بسم الله الرحمن الرحیم.
اختلافات رو باید درست مدیریت کرد، اونطور که اسلام بخواد، عقل میگه، مصلحت امت میگه. این باید درست، آقا اختلاف بین فیلسوف و متکلم داشتیم و داریم، اختلاف بین فقیه و صوفی، فقیه و عارف داشتیم و داریم، اختلاف بین فقیه و فقیه داریم، اختلاف بین مفسر با مفسر، بین متکلم با متکلم. این که بگیم اینا نیستش و اینا، روایات هم تو منابع ما وجود، ببینید، هم روایات جعلی یا با سند ضعیف در منابع سنی و هم شیعه داریم که از توش کاملا جنگ دینی و مذهبی میاد بیرون، هم روایات با سند درست و متواتر داریم که اگر اینا رو درست نخونیم، درست نفهمیم، درست تفسیر نکنیم، از خود همینای ممکنه جنگ مذهبی بیاد بیرون. از یک طرف هم ممکنه تساهل افراطی بیاد بیرون. از یک طرف میتونید چیزی در بیاری، جوری معنا کنی که همطور که اولی که امام گفت وحدت شیعه و سنی، یکی از آقایون اعلامیه داد گفت وحدت با قاتلین زهرا، وحدت با قاتلین زهرای مرضیه. سنی قاتل زهرای مرضیه است مگه؟ وحدت چجوری؟ چه وحدتیه که این میگه؟ گفتن اصلا ما امامو قبول نداریم، اصلا ما این انقلابو قبول نداریم که میگه وحدت شیعه و سنی. خب داشتیم، همین الانم داریم بین اینا. من در یک جلسه رفتم صحبت کردم، گفتم آقا خود امیرالمؤمنین که صاحب حقه، که اصلا تشیع از خود علی شروع شده دیگه، یعنی موضوع تشیع علی ابن ابی طالب و خلافت به اصطلاح علی، خلافت بلا فصل علی، اصلا دعوای نزاع اختلاف نظر سر اینه. خود علی امیرالمؤمنین میفرماد آقا من به خاطر مصالح اسلام و وحدت مسلمین سقوط کردم. و وقتی خود امیرالمؤمنین میگه سقوط کردم، تو به چه بهانه‌ای میخوای جنگ مذهبی را بندازی؟ بله، حضرت امیر به حقش تا آخرم گفت من حق بوده و حرفش رو زد تا آخر، تو منابع شیعه و سنی متواتر هم هست، اینم نمیشه کتمان کرد، نمیشه عوض کرد. اختلاف نظره دیگه، از اول صدر اسلام بوده بین مسلمین که آیا خلافت بلا فصل علی ابن ابی طالب رو قبول داریم یا نه، یا خلفای راشدین به همون ترتیبی که هستن قبول داریم. این یک منشأ مهمی بوده بین تفاوت نظر. من اونجا گفتم آقا اصل خود علی ابن ابی طالب که منشأ بحث، خود ایشون چرا درگیر نشد؟ چرا در زمان خلفای راشدین، چرا در زمان سه خلیفه قبلشون سر این مسئله هیچ وقت درگیر نشد؟ انتقاد کرد، حرفم زد، اما همکاری کرد. بعد اعلامیه دادن بعضی از دوستان خود ما که این حرف رو شیطان بر زبانی آدم جاری کرد. او علی بود که سکوت کرد برای وحدت. ما که علی نیستیم، ما شیعه ایم. گفتم بعد برودم آقا یعنی شیعه از علی داغ‌تر؟ یعنی خود علی، علی ابن ابی طالب علیه السلام نفهمید که مصلحت اسلام چیه؟ تو که شیعه علی میفهمی؟ اگر علی ابن ابی طالب معترض بود ولی سکوت کرد، شیعه علی هم حرفشو بزنه، اما نباید درگیر بشه، نباید فحاشی کرد، نباید تکفیر کرد. میگه آقا ما عقیدمون اینه، ما منتقدیم، اما بحث علمی بین علما در محافل خاص، تکفیر نه، توهین نه. این خیلی مهمه، مدیریت این بحث خالق خیلی کار پیچیده‌ایه به نظر من، که مبنای تشیع، مبنای تسنن یه تفاوتایی دارن، یه شباهتایی دارن، چگونه رو شباهت‌ها تأکید حد اکثری بشه و رو تفاوت‌ها مدیریت درست بشه، که تفاوت‌ها به نظر بنده حد اقلیان، حد اکثری نیستن، ولی مهمن. البته حد اقلیان معنیش نیست که مهم نیستن، مهمن، ولی باید به روش درستی. ما هم اون تفاوت‌ها رو انکار بکنیم منتفی نمیشه. بالاخره در تاریخ صدر اسلام بین خود اصحاب اختلاف نظر شد، برادر و خواهر با هم درگیر شدن دیگه. جناب عایشه ام المؤمنین یک طرف بود، دو برادرش، دو پسر ابوبکر یک طرف بودن. خب بالاخره اختلاف نظر بوده، ما نمیتونیم بگیم که نبوده که، ولی باید ببینیم خب الان چگونه باید تاریخ رو خواند و چگونه باید برداشت کرد. دو طرف اصحاب بودن، سه طرف اصحاب بودن، چند هزار اصحاب پیامبر، نزدیکان پیامبر، بستگان پیامبر این طرف بودن، یه عده از اصحاب اون طرف بودن، خب با هم اختلاف داشتن، کار کردن. بالاخره ما بگیم که همه اصحاب معصوم بودن، همه اصحاب عادل بودن، خب چطوری با هم جنگیدن؟ بگیم آقا جنگیدن ما به ما مربوط، حتما درست جنگیدن، هر دو حق داشتن. اینو ما این راه حلش این نیست. این میدونین معنیش چیه؟ معنیش اینه که خود اصحاب هم نفهمیدن چیکار کردن. چون تو میگی که اصحاب همه بر حق، همه عادل، همه معصوم، همه حق کار درست کردن، همه کار درست کردن. خب خود اصحاب میگن اینجوری نیست، خود او بخشی از اصحاب با بخشی از اصحاب درگیر شدن، یعنی اینا میگفتن شما باطلید، ما میگفتن شما باطلید. با این حرف ما هر دوی اینا رو داریم انکار میکنیم. روش درست به نظر من اینه، نگیم که آقا اب نداره با هم جنگیدن، هر دو حق بودن. نه، روش درست اینه بگیم آقا اختلاف نظر بوده، بحثایی هم شده، ولی الان ما چگونه باید با مسئله مواجه بشیم؟ روش درست مواجهه به نظر بنده اینه. تأکید حد اکثری بر مشترکات که حد اکثر و مدیریت درست تفاوت‌ها و هم بین علما در محافل علمی مستمر، نه سالی یک بار اینجا سمینار بذارین یکی هر کسی بیاد یه چیزی بگه و بره. آقا ارتباط داشته باشیم با هم. ما تو بوشهر در جمع علما عرض کردیم، پیشنهاد کردیم آقا چرا بعد از 3 سال اینجا یه اتاق فکر و گفتگوی فقهی کلامی تفسیری حدیثی نباشه، 10 نفر فضلای درجه 1 شافعی حنفی و جعفری مستمر اینجا با هم دیگه تو تهران یک شعبش، یکی زاهدان باشه، یکی کردستان باشه، یکی قم باشه، مرتب منابع و کتابا رو بریزن رو میز بحث کنن، بگن آقا این کتاب ما اینو میگه، این منبع شما اینجا چی میگه، این اینجوری میگه، تو منابع شما بشین با هم بحث کنیم. طلبگی، بحث طلبگی عیبی نداره گاهی صدام بره بالا. ما طلبگی مشهد که اوایل طلبگیمون بود، بعدن رفتم قم، اوایل تو مباحثه و اینا هیجانی میشدم با این همبحثیامون، او یه چیزی میگه ما یه چیزی، بعد گاهی داد بلند واقعا میزدیم، خودمونم حواسمون نبود که داریم نعره میکشیم، که من به اون میگفتم تو مزخرف میگی، اون میگفت تو بی خود میگی. بعد این زوار حرم بیچاره ها مردم از دوستا آمده بود اینا نگاه میکنیم میگم اینا، بعد گفتش که گفت شما طلبه ها همه تون همینقدر دیوونه این؟ گفتم برای چی؟ گفت خب چون اینجوری داد و قال و تو سر هم دیگه میزنن، بعدش هم پامیشن با هم دیگه میرن همین دو تا تو با هم تو حجره میشن. یه همچی عدف فرهنگی باید بشه. عیب نداره سر جلسه بحث صدامون هم کمی بره بالا، عیب نداره. مدارک تو بیار، مدارک بیار بحث. اما برادری روح برادر، این خیلی کار مهم و سختیه و باید به نظر من انجام داد. اینکه به مردم چی بگیم؟ ببینید اینی که عرض میکنم اینه. چگونه از روایات حتی مسئله خلافت، خلافت بعد از پیامبر، حتی از خود همون روایات که منشأ اصلی اختلاف نظره دیگه بین مسلمین، چگونه از خود اون روایات میشود و باید وحدت را فهمید. عرض کردم ما کتمان نمیتونیم بکنیم اختلاف نظر و مثلا چگونگی مواجهه با مسئله است، تاریخ رو عوض نمیتونیم بکنیم و اگر درست باش مواجه نشیم دعوای مذهبی پیش میاد، ولی اگر درست بخونیم، درست قرائت بکنیم، از تو همینا وحدت میاد بیرون. هم منابع شیعه رو میگم، هم منابع اهل سنت. تو منابع ما و اهل سنت هم هست، حالا تفاوتایی در عبارات ها هست ولی اصلی مطلب هست در روایات ما هم که خیلی متواتره. حضرت امیر میگن که من ابتدا دستم رو پس کشیدم بعد از رحلت پیامبر، مسئله سقیفه و خلافت پیش آمد، حضرت امیر میگن که من اول دستم رو پس کشیدم و بیعت نکردم، چون معترض بودم و چون معتقد بودم و ادعای شیعه اینه که دیگه همه میدونستن اعلام شده بود که مثلا ولایت خلافت بلافصل علی بن ابی طالب. خود حضرت امین میگن به این نحوه برخورد، من دستم رو پس کشیدم تا اعتراض کرده باشم، ولی کم کم دیدم ادعی دارن از اسلام برمیگردن. ببینید دیدم دارن از اسلام برمیگردن، دیدم که اهل رده و جنبش مرتدین شروع شده، همه گفتن پیغمبرشون که رفت، خداشون هم اصحاب پیغمبرم که دارن با هم دیگه سر قدرت درگیرن، اصلش بی خوده. امیرالمومنین میگه که دیدم تازه مسلمان ها دارن شک میکنن، دست های فتنه هم دارن فتنه میکنن و مسلمین را دعوت به خروج از دین میکنن، ترسیدم اصل اسلام به خطر بیفتد و اصل را فدای فرع که حق من بود نکردم. همین روایت رو میتونن یه جوری میخونن، میشه یه جوری خوند که آقا ببینید از حضرت امیر مظلوم شد فلان و پس اینا فلان هم. همون استدلالی که علی بن ابی طالب میگه من به اون دلیل سکوت کردم، همون دلیل از من الان خطابم به شیعه است، دارم با شیعه صحبت میکنم، یعنی علمای شیعه به مردم ما، مشکلمون نه مردم شیعه نه مردم سنی، مشکل ما قلات شیعه، افراطیون شیعه و مشکل ما قلات سنی هن که گرایش های وهابی که متاسفانه این بزرگترین جنایت رو در حق اسلام و بزرگترین دشمن وحدت مسلمین، این شجره خبیثه آل سعودن در که انگلیسی ها آوردنشون سر کار و تنها کاری که اینا کردن کمک به تثبیت اسرائیل و صهیونیسم و مبارزه با مسلمین شیعه و سنی بود، و الا اول انقلاب بحث شیعه سنی کجا؟ من وقتی عرض کردم تا امام انقلاب اینجا پیروز شد تو مصر خالد اسلامبولی مگه شیعه است؟ خالد اسلامبولی که سادات رو زد یا سنی دو آتشه بود؟ اینا پدران همین جریان های التهجیر و جریان های مجاهد مصرن که اغلب اینا سنی های خیلی محکمی هن. ولی آمد وقتی که سادات رو زد تو دادگاه چی گفت خالد اسلامبولی؟ میخواستن اعدامش کنن قبل از شهادت، موقعی که میخواستن تیربارانش کنن اعدامش بکنن، گفت ما میخوایم همین کاری که خمینی در ایران کرد ما میخوایم در مصر و در جهان اسلام بشه، یعنی اسلام باید حاکم باشه. بعد انگلیسی ها، آمریکایی ها، صهیونیست ها فهمیدن قضیه خطرناک شد. شیعه ایرانی و سنی مصری و اینا همه دارن با هم میان کنار هم. گفت چیکار کنیم؟ گفت دعواهای قومیتی، دعواهای مذهبی را بندازید. با کدوم پول؟ با پول نفت سعودی و چند تا کشور وابسته به غرب. با کدوم زبان و ادبیات؟ ادبیات محمد بن عبدالوهاب آماده به خدمت. وقت محمد بن عبدالوهاب کسیه که نه فقط فقها و بزرگان قبل از ایشون، خود ابن تیمیه. ابن تیمیه رو من نمیخوام مطلق رد کنم، میخوام ابن تیمیه حرفای حساب داره، حرفای ناحساب داره، ولی میخوام اینو عرض کنم که پدر معنوی اینها که ابن تیمیه است و بعد خود محمد بن عبدالوهاب، اینا اول توسط فقها، کدوم فقها تکفیر شدن؟ فقهای سنی. هم ابن تیمیه هم محمد ابن عبدالوهاب، او در شام و ای در جزیره العرب، توسط فقها شافعی و مالکی. اون میدونید ابن تیمیه با فتوای قاضی و فقیه شافعی و مالکی محکوم شد و به زندان افتاد و با فتوای قاضی سنی در زندان مرد. گفتن این بدعت‌گذاره. کسی که میگه زیارت پیغمبر شرکه، کسی که میگه محبت پیامبر و اهل بیت پیغمبر شرکه فلان، این مسلم نیست اصلا. این بدعته، داره یه دین جدیدی، داره دین سازی میکنه. محمد بن عبدالوهاب رو اول فقها حنبلی در خود جزیره العرب باش برخورد کردن. اولین کتاب ردی که علیه محمد بن عبدالوهاب نوشته شده کی نوشته؟ برادر خودش. اول کسی که او رو ترد کرد گفت این منحرفه کی بود؟ پدر خودش که قاضی بود، قاضی حنبلی بود. اصلا علماء شهر بیرونشون کردن اینا رو، به خاطر اینکه فتنه و تفرقه ایجاد میکردن ضد وحدت شیعه و سنی. ادبیات تکفیری از این طرف هم بین قلات شیعه که ادبیات تکفیری، آقا ما بین شیعه هم باید مهارش کنیم. ما بین شیعه هم کسانی داریم که آقا هر کس چی بوده فلان، همونطور که عرض کردم کل اهل سنت شدن قاتل حضرت زهرا. آقا این از کجا آوردی که اکثر قریب به اتفاق اهل سنت محب فاطمه، محب اهل بیت؟ حالا بخشی از شعرهایی که ایشون خوندن اینجا و از این اشعار زیاد، من حالا یک بخشم آوردم، یک دوتشم بخونم اینجا اگر فرصت بشه. روایات متواتر در منابع ما و شما هست، مثلا در گفتگوی حضرت امیر با ابن عباس در مورد خلفای قبل از خودش که در صحیح مسلم، کتاب جهاد، در جامع الاصول و منابع دیگه هست. من هفتش رو منبع اینجا یادداشت کردم، وقت نیست. همه اینا را نقل میکنن و بعد میگن حضرت امیر گفت که من برای حفظ وحدت امت، حفظ اسلام در برابر دشمن سکوت میکنم. من وقتی خوندم، باز یکی از آقایون و دوستان خود ما گفت که بله اینجاش که علی گفت سکوت میکنم خوندی، اما اون بعدش چرا نخوندی که گفت استخوان در گلو و خار در چشم؟ گفت چرا بقیه‌اشو نمیخونی؟ یکی از دوستان تونروی خود ما گفتم آقا اتفاقا میخواستم بقیه‌اشو بخونم، برای که بقیه‌اش، خوندن بقیه‌اش بر تو واجب تره. گفت چطور؟ گفتم بقیهش داره این درسو میده که علی میگه اگر استخوان در گلو و خار در چشمم داری، باز اگر مصالح اسلام و وحدت امت باید سکوت کن. گفتم همین بقیه روایت هم درس وحدته، همین بقیهش هم درس وحدته. تو شما چرا از این روایت برداشت تفرقه و دشمنی داره؟ همین روایت اصلا من میگم علی ابن ابی طالب بزرگترین معلم وحدت، چون داره یاد میده، میگه آقا شرایط از این بدتر که خار تو چشمت و استخوان در گلوت باشه میتونی سکوت کنی؟ هیچ کس نمیتونه سکوت کنه. علی میگه برای اسلام و وحدت امت باید سکوت کرد. گفتم آقا تو همین روایت تو که ازش میخوای اختلاف در بیاری بین مسلمین، همین روایت درس وحدته، همین روایت رو درست بخون. اگه شیعه علی هستی همین روایت یعنی وحدت. فرض اینجوری بود اما من سکوت کردم تسلیما، این عبارات حضرت امیر. من میگم از این روایات ها همه درس وحدت میاد. فرمود من سکوت کردم تسلیما لامر الله تعالی، تسلیم امر خدا شدم. رجاء الثواب علی ذلک، به امید پاداش خداوند در قیامت. و کان الصبر علیها امثل من ان یتفرق المسلمون و تصفک دماؤهم. دیدم صبر در اینجا، تحمل در اینجا پیش خداوند سزاوارتر است از اینکه مسلمین به جان هم بیافتن، جنگ داخلی بین مسلمان ها را بیفته و خون مسلمین به دست هم دیگه بریزه. خب آقا اینا درس وحدت هست یا نیست؟ من نمیدونم چطور بعضی دوستان شیعه ما از این روایات درس خصومت بیرون میارن. اینا درس وحدت همش و از این قبیل زیاد، جنبه وحدت آفرین عبارات رو. حضرت میگه بله من باور نمیکردم پس از رسول الله این اتفاقات بیفتد، ولی وقتی افتاد جلوی اینا، ترجمه این روایت از تعمیره، جلوی جنگ داخلی و تفرقه را گرفتم، چون هیچ کس، جمله از تعمیر، هیچ کس حریص‌تر از من، احرس فرمود، هیچ کس حریص‌تر از من بر وحدت امت نیست و نبود. برای کسب رضای خدا نباید گذاشت این مردم متفرق و پراکنده شوند. تا وقتی اصل اسلام و امور مسلمین به خطر نیفتد من سکوت میکنم. لأسلمن ما سلمت امور المسلمین. من ساکت وای میستم با اینکه نظر دیگه ای دارم ولی به خاطر وحدت این کارو میکنم. حالا ببینیم خلفا چطور برخورد کردن از اون طرف. خلفا هم با حضرت امیر همین برخورد رو داشتن. آقا این بخشو از تاریخ ها رو بخونیم. توده مردم شیعه و سنی خیلیا، حالا توده مردم که واقعا آدمای سالمین همه با هم خوبن. ما اگر بعض مشکل دارشون نکنیم. ولی اینا رو بخونیم ببینن. ببینید شیعه بدانه که حضرت امیر علارغم انتقادش همکاری کرده با خلفا، همکاری داشته با خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم. من تعبیرم اینه، همکاری انتقادی، یعنی انتقاد میکرده در این حال همکاری میکرده، مشورت میداده. این از این طرف دفاع از مسلمین و اسلام در برابر دشمنان اسلام، گفتگوی انتقادی غیر دشمنانه در درون، اینا سیاست امیرالمومنین بوده. وحدت اسلامی، گفتگوی انتقادی. حالا من میخوام بگم خود خلفا و اصحاب و خود اهل بیت هم همین کارو کردن. ببینید آقا، قضیه تا زمان امام حسن به نظر من یه شکل داشت، یعنی زمان خلفا. از زمان معاویه به بعد یه شکل دیگه پیدا کرد. این دوتا نباید با هم قاطی شه. زبان این دوتا با هم فرق میکنه، چون خود اهل بیت در این دو مورد دو جور برخورد کردن. از معاویه و از معاویه به بعد از نظر شیعه اسلام نیست، از نظر بزرگان اهل سنت هم اسلام نیست. از جناب احمد حنبل ببینید که صریح میگه از نظر من آخرین خلیفه اسلامی حسن ابن علی است. از حسن ابن علی به بعد دیگه ملوکیت و سلطنت، دیگه خلافت اسلامی نیست. و خیلی از بزرگان، من پاکستان بودم با جنان جماعت اسلامی، جناب مودودی از رهبران بیدار بسیار شریف اهل سنت، از رهبران احناف، چقدر این مرد انسان شریف و بیداری بوده. ایشون هم همین تعبیر رو داره. ایشون میگه کاری که یزید کرد زدن ضربه به رکن اسلام بود، زدن ضربه به اهل بیت نبود. من عرضم اینه، از معاویه و معاویه به بعد یه حساب داره، از قبلش زمان سه خلیفه یه بحث دیگه است. در زمان سه خلیفه اهل بیت با خلفا منتقد بودن اما درگیر نمی شدن، درگیری نبود، به خاطر وحدت اسلام سکوت بود. معاویه به بعد دیگه صحبت نبرد شد بین اسلام و کفر. شاهد مثال بنده اینه، هم شیعه هم سنی اینا رو نقد کردن، حالا بخش شیعه بخش سنی. ببینید حضرت امیر که سیاستش روشنه، اما روش خلفا راشدین چی بود؟ اینا هم نگفتن خب علی به ما منتقده پس ما دیگه اصلا بذاریمش کنار، ولش کن اصلا، هیچ اینا حرف نمیزدن. مکرر در سیره خلفا، خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، در سیره هر ستا اینا به خصوص دو خلیفه اول آمده که در مشکلات مسائل حکومت نظر علی رو میخواستن، نظر علی ابن ابی طالب میخواستن، مشورت میکردن. خلیفه اول، دوم و سوم در منابع شیعه و سنی، در من دستبندی کردم، وقت نیست بخونم، شما دیدید روایات رو، در معضلات حقوقی قضایی فقهی مشورت میکردن، نظر علی رو میخواستن. و مکرره که نظر علی ابن ابی طالب رو بر همه اصحاب مقدم میگرفتن، میگفتن نظر علی اجرا بشه. در امور دیوانی، اداری، اقتصادی و مالیاتی حکومت، در مسئله جنگ و صلح و سیاست خارجی، در مسائل معرفتی علمی، در تفسیر قرآن، در قرائات قرآن، مکرر داره که خلفا می اومدن ازشون دادن، نمی گفتن حالا ایشون به ما منتقده ولش کن، نه. از اون طرف هم حضرت امیر نمی گفت حالا من چی ندارم بگو پس دیگه هر کار میخوایم بکن، نه، می گفت مصلحت اسلام و مسلمان همکاری میکرد. ببینید مثال، اولا خلیفه اول و دوم مسئولیت های حکومتی رو که به اصحاب پیشنهاد میکردن، بعضی از اصحاب مثلا سلمان، عمار و خیلی از اصحاب تو روایت هست می اومدن با علی ابن ابی طالب مشورت میکردن که ما مسئولیت بپذیریم، ما مسئولیت بپذیریم یا نه. حضرت امیر صریح و بدون تردید میفرمود بله همکاری کنید. ما اینجا که اختلاف نظر توی بود، نه، اختلافاتمون سر جای خودش، اما توی قضیه همکاری کنید برای اسلام و امت اسلامی. خلیفه دوم برای جهاد با امپراتوری ایران میخواد جنگ چیز کنه، چون ایران در زمان خلیفه دوم دیگه اسلام وارد شدن و فتح شد ایران. خلیفه دوم میاد با علی ابن ابی طالب مشورت میکنه، به نظر شما من الان چجوری بریم و من خودم هم میخوام برم تو این جهاد و تو خط مقدم مبارزه کنم. حضرت امیر چی میگه؟ این در نهج البلاغه هم از دوستان دیدید. حضرت امیر تو جهاد با امپراتوری ایران به خلیفه دوم توصیه میکنه نه، شما خودت خط مقدم نرو، چون اگر در حین نبرد شما هدف تیر دشمن قرار بگیری و از پا بیفتی، خطر فروپاشی کل ارتش اسلامه. مشرکین میگن که فرماندهشون خلیفهشون رو زدیم اسلام از بین رفت، شما توی تیررس دشمن نرو. ببینید میخوام بگم انتقادها اختلافات به جای خود اختلاف نذار، ولی همکاری در چه حدی بوده. مورد دیگه، در بعضی منابع نقل شده که امیرالمومنین حسنین سلام الله علیه ما رو در بعضی فتوحات جهادی زمان خلیفه اول و دوم همراه سپاه اسلام فرستاد. خب برید ابنتش. در بعضی منابع البته. در موارد زیاد من 35 مورد یادداشت کردم، فقط یکی دو تا دیگه شو بخونم، وقت نیست. همین تاریخ هجری که شد مبدأ تاریخ اسلام، این در زمان خلیفه دوم شد دیگه، با مشورت حضرت امیر جلسه تصمیم گیری هر کسی نظری داد. حضرت فرمود به نظر من مبدأ تاریخ اسلام رو بذارید روز هجرت، هجرت پیامبر و ما به مهاجرین به مدینه، که اون روزی بود که سرزمین شرک رو ترک گفتیم و امت اسلام اون روز در واقع متولد شد، روز هجرت. خلیفه دوم در روایت داره خلیفه دوم ایشون رو دعا کرد و گفت بهترین پیشنهاد همینه، ما میذاریم مبدأ تاریخ اسلام رو تاریخ هجری. قبل از ایشون زمان لشکرکشی خلیفه اول برای جنگ با امپراتوری روم، عملیات میخواد شروع شه، خلیفه میاد با علی بن ابی طالب مشورت میکنه چجوریه. حضرت امیر میگه کی عملیات شروع کنیم؟ حضرت هر کسی نظری میده، حضرت امیر میگه که به نظر من از لحاظ زمان عملیاتی باید این وقت باشه نه اون وقت. ابوبکر پیشنهاد علی را بر همه پیشنهادها مقدم داشت و گفت طبق نظر علی عمل میکنه. و او تعبیر مشهور که میخوام بگم از اون طرفم درست نگاه کنیم، بالاخره انتقاد حساسیت شیعه راجع به خلیفه دوم سر بعضی مسائل هست، اما از اون طرف این نکات را ببینید این اعتراف صادقانه ای که خلیفه دوم میکنه که در منابع سنی و شیعه نقل میشه که لولا علی لهلك عمر، اگر علی و پیشنهادهای علی و مشورت علی و دیدگاه‌های علی نبود من نمیتونستم. اینم هست، اینه در سی منبع از منابع برادران اهل سنت روایت نقل شده. خب اینا ما باید یعنی برادران شیعه به اینجور روایت هم ببینن و درست با اینا مواجه بشن، نشون میده کاملا همکاری مشورت گفتگوی دلسوزانه بوده برای اسلام، وحدت اسلامی رو فراموش نکردن. اینا رهبران شیعه و سنی همینن دیگه. خب شیعه و سنی باید ببینن رهبرانشون با هم چجوری عمل کردن، اختلاف نظر بود، انتقاد بود، اینجوری هم ولی همکاری کردن. گفتم معاویه به بعد ما دیگه حساب دیگری داریم. شیعه سر معاویه و از معاویه به بعد چون با علی و اینا و طبق روایاتی که در منابع مسلم اهل سنت که من دارم باز اینجا دارم که در منابع بزرگان اهل سنت هست، من حدود 40-50 روایت داری با منابع اهل سنت هست که نقل میکنن پیامبر فرمود هر کس با علی بجنگد، هر کس بغض علی، کینه علی و حسنین رو داشته باشه و فاطمه رو داشته باشه، یا از زن ما مسلم نیست. در منابع مسلم اهل سنت که من عرض کردم ده ها مورد شو الان اینجا دارم، وقت نیست. کسانی که بر روی با علی یعنی معاویه و معاویه به بعد رو دارم عرض میکنم، اینا رو ما نمیتونیم در موردشون تسامح بکنیم و ادله زیادی در منابع خود اهل سنت در این مورد هست و بزرگان اهل سنت با اموی ها درگیر بودن. شخص جناب ابو حنیفه در زمان اموی ها با اموی ها، در زمان عباسی ها با بنی عباس درگیر بود، به زندان هم اموی ها افتاده هم زندان بنی ها. اصلا خود من در زاهدان جلسه بود عرض کردم، گفتم آقا جناب ابو حنیفه و جناب شافعی، امام شافعی و امام ابو حنیفه، هر دوی اینها به لحاظ سیاسی علوی بودن. حالا من اونجا گفتم شیعی بودن، یه کسی گفت نه آقا شیعی. گفتم آقا شیعه یعنی که شیعه دو تا رده داره، یکی بحث کلام شیعه است. بله جناب ابو حنیفه و جناب شافعی کلام و اعتقادات کلامشون متفاوت بود با اهل بیت. یه وقت بحث فقه هم اشتراکاتی دارن، اختلاف و تفاوتایی دارن و همه اینا هم بالاخره در با اهل بیت در ارتباط بودن، با امام باقر، با امام صادق علیه السلام و اون تعبیری که اون دو سالی که با ابو حنیفه میگه با جعفر ابن محمد بودم چقدر مهم بود و اینا. اما به لحاظ سیاسی این تعبیر بنده اینه، به لحاظ سیاسی امام ابو حنیفه و امام شافعی شیعه بود، یعنی علوی بودن، در برابر اموی ها و عباسی ها بودن، قبول نداشتن حق خلافت و حکومت رو برای علوی ها، برای اهل بیت قائل بودن برای بعد، برای دوران حالا غیر از خلفای صدر اسلام. تو منابع شیعه چی هست؟ تو منابع شیعه یه چند تاشو عرض میکنم که همه میدونید البته، من بذارم اینا رو باید برجسته کرد، جلوی افراطی‌گری گرفت که ایران هم مثل بعضی کشورها نشه، انشالله هم نخواهد شد، یعنی تا شماها هستید انشالله این نخواهد شد. مخصوصا بعضی مناطق ما مثل کردستان، مثل همین منطقه شمال گرگان و گنبد و اینا، ما هیچ وقت به حمد الله این مسائل نداشتیم، انشاءالله هم نخواهیم داشت. امام صادق علیه السلام تو منابع شیعه حالا میگه که میفرماد از صلات فی منزل که فردن، نماز فرادو تو خونه بخونی، فرمود هوا ان منصور من صلا فی بیتی، حتی تو خونت نماز جماعت بخونی برای که مسجد نری، فرمودن این هم لا صلات الله الا من علت تمنعه عن المسجد، مگر یه مشکلی باشه نتونی بری مسجد. بعد طرف به امام میگه آقا امام جماعت مسجد ما شما اهل بیت پیغمبر رو قبول نداره، چطور شما من نماز اونم برم؟ امام صادق فرمود که امام صادق فرمودن که ما علیک من قوله، این که او چی میگه مسئولیتش با تو نیست، مسئولیتش پیش خداوند با خودش، پاسخوی اعمالش باشه. والله لئن كنت صادقا لانت احق بالمسجد من، اگه تو صادقانه مسلمی و محب اهل بیتی، مسجد رو نباید ترک کنی، جماعت مسلمین رو ترک نکن، ولو شیعه اهل بیت نباشن ترکشون نکن. فکن، ببینید روایت امام صادق، فکن اول داخل و آخر خارج، اول کسی باش که میری تو مسجد، آخر کسی باش که میای بیرون. احسن خلقک مع الناس، اخلاق تو با مردم، با سایر مسلمین ولو شیعه نیستن، اخلاق تو درست کن، درست باشون رفتار کن. و قل خیرا، جز خوبی بهشون نگو. اینقدر مسئله اتحاد مسلمین بالا بود که امام صادق فرمود من صلا معهم فی الصف الاول، کسی که بره تو مسجد برادران اهل سنت، بره صف اول که به امامشون اقتدا کنه. کان کمن صلا خلف رسول الله فی الصف الاول، مثل کسی که بره پشت پیامبر در صف اول وایسته و اقتدا کنه. آقا این تعابیر از امام صادق، ما شیعه جعفریم دیگه. امام صادق علیه السلام اینقدر رو مسئله وحدت مسلمین حساس، میگه برید به ائمه که ولو شیعه اهل بیت نیستن مسلمان اقتدا بکنید، صف اینها رو ترک نکنید، در کنار اونها باشید. امام باقر فرمود احب اخاک المسلم، برادر مسلمانت رو ولو شیعه نباشه دوست داشته باش. و احب له ما تحب لنفسك، هر چه برای خودت میخوای برای او بخواه. و اکره له ما تکره لنفسك، هر چه برای خودت نمیخوای برای او هم نخواه. مثل توست برادر مسلمانت از هر مذهبی که هست. بعد فرمود که او رو غیر خودی فرض نکن، او رو با دشمن خودت اشتباه نگیر. اذا تجتف سلحو، اگر یک نیازی پیدا کردی برو بهش بگو کمک بخواه، برادر توست. و اذا سالک فاعته، اگه او از تو چیزی خواست بهش بده، شما فرقی ندارید. لا تدخر عنه خیرا فانه لا يدخر عنك، مبادا مانع خیری بشی، اگه خیری میتونی به برادر مسلمانت برسونی ولو شیعه نیست، مبادا نرسونی، همطور که او نباید به تو نرسونه. کن له زهرا، پشتیبان او باش، فانه لك زهر، او برادر مسلمانت هم پشتیبان توست. از امام صادق پرسیدن آقا پس حق اهل بیت رسول چی میشه؟ پس حق اهل بیت چی میشه؟ شما به ما میگید که بریم به اینا اقتدا کنیم، با اینا دوست باشیم، اهل بیت چی میشن؟ امام فرمود که معاشر الشیعه، ای شیعیان، کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، مایه ننگ ما نباشید، مایه افتخار ما باشید، جوری رفتار بکنید به لحاظ اخلاق و امانت و انسانیت که باعث افتخار ما بشه، بگید اینا تو مکتب اهل بیتن. قولوا للناس حسنا، با مردم خوب صحبت کنید، با دیگران درست صحبت کنید. وحفظوا السنتکم، ببینید آقای تعابیر همش وحدت. وحفظوا السنتکم، مواظب زبانتون باشید، همطور هرچی به دهانتون میاد نپرونید، حفظ کنید زبانتون رو. کفوها عن الفضول و قبح القول، حرف زیادی نزنید، حرف زشت نزنید. بعد گفت آقا اینایی که اهل بیتو قبول، امام فرمود که امام باقر امام صادق علیه السلام فرمود خب حد اکثر اینه که نمیدانن، اینا دشمن ما نیستن، برادر ما هستن و خداوند در قیامت با هر کسی به حساب خودش اتمام حجت میکنه، هرچی حجت برش تمام شده خدا همون رو برش اقامه میکنه. اگر او حجت دی، امام باقر علیه السلام فرمود هر کس این ده فضیلت را دارد اهل بهشت است. چی هست؟ شهادت به توحید، شهادت به رسالت، فرمود شهادت به رسالت و خاتمیت جد ما، اقرار به الهی بودن قرآن که ما جاء به من عند الله، که اینا کلام خداست نه کلام بشر، و نماز، اقامه نماز و اداء زکات و روزه رمضان و حج بیت الله. میگن فرمود امام باقر فرمود هر کس به این ده تا معتقد و ملتزم باشد اهل بهشت. بعد سوال میکنه آقا حق اهل بیت، معرفت حق اهل بیت رسول چه میشود؟ امام فرمود معنیش نیست که بقیه مسلم نیستن یا اهل بهشت نیستن، فرمود اون فضیلت بالاتر است برای قرب به رسول خدا. اینا در منابع شیعه. و باز به مردم شیعه باید گفت که آقا برادران اهل سنت، هرچی که شما اونا رو مبنای تشیع میدونید در منابع اهل سنت هست و قبول دارن، البته در تفسیرش اختلاف تفاوت میکنه، مثلا کلمه ولی در قدیر چی بوده، خب اما معنیش چیه، خب یک تفاوت نظره، معنیش رو معانی بحث میشه، ایبی نداره، اما اصلشو باید بهشون گفت که آقا اهل بیت، اهل سنت، بزرگان اهل سنت منکر فضل علی و اهل بیت نبودن و نیستن، حساب بنی امیه و بنی عباس جداست. بسیاری باید بهشون گفت، بسیاری احادیث مورد توجه شیعه در منابع اهل سنته. من کنت مولاه فعلی مولاه در صحیح ترمذی، در فضائل الصحابه احمد حنبل، در معجم طبرانی، در تاریخ ابن عساکر، در نهایه ابن عسیر، در از ابن حجر عسقلانی هست، خطیب بغدادی هست، و که و که و ده ها نفر ذکر کردن. حدیث علی منی و انا من علی و هو ولی کل مؤمن من بعدی، جناب نسائی در خصائص امیرالمؤمنین میاره، در جامع صحیح ترمذی هست، در سنن کبرای نسائی، در مسند احمد حنبل، در فضائل الصحابه ایشون هست، در مستدرک حاکم نیشابوری، در مسند ابو یعلا، حدیث منزلت که انت منی به منزلت هارون من موسی، در سنن ابن ماجه، در خصائص نسائی، در تحفه الاشراف، در کنز العمال، در کتاب السنه ابن ابی عاصم، حدیث خلفای اثنا عشر از ذریه من در منابع معتبر است، البته در تفسیرش و معناش و اینا تفاوت نظره. جناب احمد حنبل در مسند نقل کرده که در قدیر آمدند و بعد از فرمایشات پیامبر اکرم، خلیفه اول، خلیفه دوم به علی تبریک گفتند، هنی الک اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنه. اینا این عباراتی که در منابع اهل سنت، پس اونا منکر نیستن. این رو باید به شیعیانی که میخوان تو خط افراطی گری رو رایج کنن باید بهشون تذکر داد که سنی اهل سنت محب اهل بیتن، به فضائل علی و اهل بیت قبول دارن، اما در کنار خلفا، یعنی خلفا راشدین رو قائلن، نه اینکه منکر باشن. تمامی روایت هست، احادیث راجع به این که علی اول من اسلم، اول مسلمان بود، علی اول رجل سلام مع رسول الله، اولین نمازگزار بود، اینکه رسول علی رو برادر خود خواند که گفت اثم اخی ام ایمن، گفت من اخوک یا رسول الله، گفت او. اینکه ابن سعد در طبقات الکبرى چه بحثایی داره، چقدر احادیث در حب فاطمه زهرا از جناب عایشه ام المؤمنین که ترمذی در سنن ترمذی در کتاب المناقب از جناب عایشه ام المؤمنین پرسیدند که ای الناس کان احب الی رسول الله، پیامبر کی رو بیشتر از همه در دنیا دوست داشت؟ جناب عایشه فرمودند فاطمه. و از ایشون پرسیدند و من الرجال، از مردان چه کسی رو بیش از همه دوست داشت؟ ایشون فرمودند زوجها علی کان سواما قواما. خب از این روایات الا ماشاءالله، بسیاری از توده مردمی اینا رو نمیدونن اینا رو، فکر میکنن که اهل سنت از ابتدا تا انتها همه مخالف علی، مخالف فاطمه، مخالف اهل بیت، دشمن علی. نیست واقعا، اینا رو باید گفت. به نظر من علماء شیعه به مردم شیعه اینا رو بگن، علماء سنی به مردم سنی رو بگن که آقا این بود، ما همون روش قبول داشتیم، در روش که با هم چجوری برخورد کردن تفاوت نظر بود اما همکاری بود. و از اون طرف اینم بگن علماء شیعه که ما با افراطی‌گری و غلو شیعی مخالف. من این روایتم خیلی عجیبه و زیباست، به مردم شیعه بگیم که اهل بیت، خود اهل بیت به سنی و شیعه بگیم مبارزه با افراطی‌گری کردن. من روایتی که علیه قلاته، که اولین کسانی که قلات شیعه، افراطیون شیعه رو تکفیر کردن، خود اهل بیت و امامان بود. من فقط یه مورد چه عرض بکنم، یه دعایی نجوایی است بین فرزند رسول الله امام علی ابن موسی رضا عالم آل محمد با خدای متعال. این در اعتقادات شیخ صدوق آمده، تعبیری که امام رضا علیه السلام دعایی که با خدای متعال دارن غیر مستقیم علیه افراطیون شیعه، علیه قلات. خواهش میکنم دقت کنید چقدر دلسوزانه، مملو و از خشوع و خشیت، درس هم خداشناسی و توحید، هم درس امام شناسی و اهل بیت شناسی. امام رضا علیه السلام عرض میکنن به خدای متعال، اللهم، این خواهش میکنم این عبارات دقت کنید، با شیعه افراطی ما مخالفیم با قلات. اللهم انی اعوذ بک و ابرئ الیک من الذین ادعوا لنا ما لیس لنا بحق. خدایا به تو پناه میبرم و اعلام براءت و بیزاری میکنم از کسانی که چیزایی رو برای ما ادعا کردن و نسبت دادن که حق نیست و ما خودمون قبول نداریم. ادعای خدایی و الوهیت و ربوبیت و اینا برای اهل بیت، برای علی و بعد فرزندان علی اللهیا و ایتیپا. اللهم انی ابرئ الیک من الذین قالوا فینا ما لم نقله فی انفسنا. خدایا بیزارم از کسانی که در مورد ما چیزایی میگن که ما خودمون هرگز چنین چیزهایی رو در مورد خودمون نگفتیم. اللهم لک الخلق و منک الرزق. خدایا تو خالقی، تو رازقی، و ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما عبدیم. اللهم انت خالقنا و خالق آبائنا الاولین. خدایا ما مخلوقیم، تو خالقی. اللهم لا تلیق الربوبیت الا بک. خدایا ربوبیت فقط لایق توست، هیچ انسانی ربوبیت نداره. ولا تسله الالهیه الا لک. الوهیت فقط مختص توست، هر کس برای ما، برای انسانها الوهیت و ربوبیت قائل بشه مشرکه. بعد فرمود، عرض کرد که خدایا فلعن النصارى الذين سقطوا عظمتك. خدایا لعن کن اونایی رو که به نام مسیحیت شأن تو رو پایین آوردن و به یه انسان نسبت الوهی و خدایی دادند، به مسیح علیه السلام. ولعن المضاهین لقولهم من بریتک، خدایا نفرین بفرست بر کسانی که حرفی که مسیحی ها در مورد مسیح زدن شبیه او رو در مورد ما بزنند. خدایا نفرین بر آنان. اللهم انا عبیدک، خدایا ما افتخارمون اینه ما بندگان توییم. و ابناء و عبیدک، پدران ما هم بندگان تو بودند. لا نملک لانفسنا نفعا ولا ضرا ولا حیاتا ولا نشورا، نفع و ضرر ما، مرگ و نشور ما و آخرت ما هم دست توست، ما عبدیم. اللهم من زعم انا ارباب، خدایا هر کس که گمان کرده است و گفته است که ما ربوبیت داریم، فنحن منه برعا، ما از اونها بیزاریم. کبراءت عیسی ابن مریم من النصارا، همونطور که عیسی ابن مریم سلام الله علیه ما از مسیحیانی که نسبت خدایی بهش دادن بیزار است. اللهم فلا تؤاخذنا بما یقولون، خدایا ما رو در قیامت به خاطر حرفایی که بعضی از افراطیون و قلات شیعه میزنن ما رو مؤاخذه نکنی، ما بیزاریم از این حرفا. آقا اینا رو باید گفت بین مردم شیعه، بین مردم سنی. حالا یک جمله از جناب ابو حنیفه نقل کنم در این باب که اینم شیخ صدوق در امانی نقل کرده، در منابع ما هست، حالا نمیدونم در منابع برادران احناف هست یا نیست، که وجود قلات شیعه، دقت بفرمایید، وجود قلات شیعه و افراطیون در مواردی باعث شد به بهانه جلوگیری از افراطیگری یا ترس از اونها مبانی تشیع معتدل، تشیع معتدل نه افراطی، که خیلیش تو منابع اهل سنت هم هست، مثل همین روایتی که خوندم، اونم کتمان و مکتوم بشه. یه تعبیری هست نقل شده در شیخ صدوق در امانی نقل میکنه، میگه یه روز در جلسه ای که جناب ابو حنیفه بود بحث قدیر مطرح شد. از ابو حنیفه پرسیدن شما نظر راجع به قدیر چیه؟ ایشون گفت که حدیث قدیر خم برای من مسلمه و ثابت شده است. هیثم ابن حبیب سیرفی از جناب ابو حنیفه میپرسه که پس چرا شما حدیث قدیر رو زیاد نقل نمیکنین اینور اونور؟ ایشون میگه که چون دیدم یه عده از مردم قالی و افراطی شدن و اگر همینم ما بگیم اینا سوء استفاده میکنن. دقت میکنید؟ اگر ما بیایم اینا رو بگیم، این نظرات افراطی که در مورد هست، همین علی اللهی ها و غلات شیعه و اینا، دیدم اگه اینم ما بگیم اینا باز ممکنه افراط سوء استفاده بکنن از حدیث قدیر. لذا من حدیث رو با اینکه 100% قبول دارم، مدارکش رو همه رو از نظر من معتبره، اما خیلی نقل میکنم که این غلات سوء استفاده نکنن. ولاش کردم خود ابو حنیفه به لحاظ سیاسی و فکری بسیار علوی بود، اهل بیتی بود، به لحاظ فقهی کلامی البته مذهبش جدا. این تعبیری که در منابع هست، من یه جایی هم خوندم، خیلی مهمه که در منابع بزرگان اهل سنت داره، که ان الائمه المتبوعین فی المذهب، هر چهار امام برادران اهل سنت، بایع کل واحد منهم لامام من ائمه اهل البيت، هر کدومشون با یکی از امامان اهل بیت بیعت کردن از نظر سیاسی، میگفتن حکومت حق اهل بیت و علوی هاست. فبایع ابو حنیفه لابراهیم ابن عبدالله ابن الحسن، جناب ابو حنیفه قبلا که با پسر زید بیعت کرد، معتقد بود ولایت مال فرزندان سید الشهدا است، نوه امام حسین زیدی ها، ولذا الان هم برادران زیدی در بخشی از مناطق به لحاظ فقهی چیان؟ حنفی هم. به لحاظ کلامی شیعه زیدی هم، سنی نیستن، اما به لحاظ فقهی تابع فقه حنفی هم. چون جناب ابو حنیفه جزو جریان های علوی زیدی بود و میگفت حق حق اهل بیت و حکومت حق بنی امیه نیست، و بعدم حق اینهاست. در زمان بنی عباس درگیر شد با اینها، و بایع مالک لاخیه محمد، جناب مالک رهبر مالکی ها با برادر ابراهیم یعنی محمد ابن عبدالله ابن حسن نوه امام حسن علیه السلام بیعت کرد، گفت حکومت حق علوی هاست. و بایع الشافعی لاخیه ما، جناب امام شافعی هم با برادر سوم اینها بیعت کرد، یعنی به لحاظ سیاسی علوی بودن، با بنی امیه بنی عباس مخالف بودن، مشکل داشتن. جناب احمد حنبل هم که بعضی از اینا به اصطلاح عدل حنابله آمدن بیرون، این افراطیون که امام اهل حدیثه، صریح میگه هر حدیثی که در سلسله رواتش اهل بیت و فرزندان پیامبر باشن دیوانه را شفا میده، هر حدیثی که اینا تو سندش باشن من بدون چک و چونه اینو قبول دارم. و حالا بعدها وهابی ها و اینها آمدن علیه علی و علوی حرف زدن، ولی خود احمد حنبل ارادتش به علی اینقدره که میدونین اموی ها تبلیغ کردن برای سنی بودن اعتقاد به سه خلیفه کافی است، چون علیه علی بودن، ضد علی بودن، سنی همون ستا رو قبول شد. جناب احمد حنبل اعلام میکنه جناب احمد حنبل اعلام میکنه که من لم یربع به علی، هر که شرط سنی بودن رو اعتقاد به خلافت علی بعد از خلیفه اول نداند، فلا تکلموه ولا تناکهو، نباش ازدواج کنید نباش حرف بزنید، مسلم نیست. یه جا دیگه میگه فهو اذل من حمار، میگه از الاغ خونش هم این چی تره. این تعبیر صریح ایشونه که بعضیا به جناب احمد حنبل هم موقع اعتراض کردن که خب آقا بعضی از بزرگان مخالف خلافت ولایت علی بودن، فرمود باشن من علی رو خلیفه رسول الله میدانم، خلیفه اجرای حدود الهی کرده، اصحاب با او بیعت کردن و من او رو هم به ایشون رو هم من امیرالمؤمنین میدانم. و میخوام بگم در این حد ببینید آقا فتوای جهادی که جناب ابو حنیفه میده این دیگه توی مسلمه دیگه، فتوای جهادی که میده به نفع علوی ها که میگه حکومت حق اهل بیته، ایشون فتوا میده که جنگ در رکاب آل علی ثواب 50 حج را دارد و هر کس در رکاب آل علی شهید شود ثواب شهدای بدر و احد را دارد. آقا همینا کمه، اینا کم حرفیه، اینا چه چیزی بالاتر از اینا؟ اون چی که غیر از اینا میمونه چیه؟ اختلاف نظرهای فقهی کلامی که اونا باید بحث علمایی بشه. یه چیزم راجع به همین منطقه گرگان من بگم، تو تاریخ پیدا کردم، این خیلی جالبه. ببینید ما دو تا جریان همیشه داشتیم الان داریم، یه جریان همزیستی برادرانه، همون مدیریت اختلافات، وحدت اسلامی و گفتگوی انتقادی. اتفاقا در ایران این جریان خیلی قوی بوده، مثلا در عراق مدت ضعیف‌تر بود، در پاکستان و شبه جزیره هند هم قوی بود، تو این 23 سال اینجوری شد. من پاکستان بودم، هند بودم، با علمای بزرگ سنی اهل سنت اونجا جلسه داشتیم مکرر، میگفتن آقا تا قبل از همین 23 سال اخیر که این آل سعود و غربیا و اینا دارن تبلیغ میکنن همه رو به جون هم بندازن، تا قبل از این اصلا اینجا خیلی عادی بود، همون وضعیتی که تو آفریقا هست، همون وضعیتی که تو کردستان خود ما هست، که عرفان محل گره زدن تشیع و تسنن. یعنی شما یه عالم صوفی سنی محب اهل بیت داری، یه عالم سید سنی داری، سید جزء ذریه پیغمبره، فرزندان اهل بیت و خودش اهل سنته. همین چقدر در کردستان ما امامزاده داریم که متولیش سنی شافعیه، چقدر داریم. در سودان من دیشب عرض کردم با رفقا، در سودان همینطور، در بالکان، تو سودان ما رفتیم این محل اقطاب صوفیه سودان رو ببینیم، توی جلسه سماعشون شرکت کردم، ببینم چقدر جلسه باحال و خوبی بود اینا. بزرگانشون میدیدی اون محل قطبشون به اصطلاح چیزه از اولاد موسی بن جعفره، همین امامزاده هایی که ما شیعه بهشون میگه امامزاده، اونا به عنوان قطب سنی صوفی، واخه اونا مالکی هم یا بعضی مالکی هم بعضی شافعی. در بالکان در بوسنی یه جلسه حلقه ذکری بود، رفتیم ما اونجا. حالا ببینید خیلی جالبه، یک اروپایی سنی حنفی صوفی مجاهدی که با سربها میجنگید و منتظر مهدی، تو جلسه حلقه ذکرش رفتیم، ایشون سنی اروپایی حنفی و گرایش عرفانی، بعد آخر جلسه حلقه ذکر رو اینا بر خلفا دعای برای خلفا و بعد دعای برای اهل بیت ائمه اثنا عشر و بعد یک جلسه دعای برای انتظار حضرت حجت سلام الله و عجل الله تعالی فرجه شریف، یک مفصل در باب مهدی بحث کرد و اینا. بعد اون جالب او گفتش که ما ارادتمون به امام غیر از حالا بحث جهادش و اینا، یه بخشم ارادتمون به خاطر عرفانشه و به لحاظ عرفانی ما خیلی نزدیکیم و اینا. حالا ببین این خط توی ایران چجوری بوده. اینایی که من میگم 8 قرن پیش، این گزارشی است آقا از 7 قرن پیش، ببخشید از ایمان برای 5-6 قرن پیش، در همین منطقه گرگان، همین منطقه شما نوشته که در گرگان، در همین منطقه گرگان و گنبد و اینا، شیعه امامی، شیعه زیدی، حنفی، شافعی همه بودن و همه موقع اذان، همه اذان داشتن و همه تو مسجدها نماز می‌خوندن، گاهی مسجد و تو مسجدها با هم دیگه و در کنار هم بودن. میگه اهل سنت در اینجا به لحاظ کلامی چند گروه هند در او دوره، یه عده کرامی هند، یه عده اشعری، یه عده معتزلی، یه عده چی، ولیکن هیچ کس با هیچ کس سر جنگ و دعوا نداره، همه به هم احترام میذارن، همه با هم نماز میخوانن. تو همین منطقه جناب طبری عالم بزرگ اهل سنت که اصلا میدونید شما مذهب فقهی جریریه، اصلا ایشون خودش در عرض ابو حنیفه و امام شافعی و امام ابو حنیفه اینا خودش یه مذهب فقهی مفصلی داشت و تو تاریخ داره که بخش عظیمی از اهل سنت تابع فقه طبری یا فقه جریری بودن. عالم بزرگ اهل سنت تا یکی دو قرن بخش مهمی از اهل سنت تابع فقه او بودن. کتاب داره در اثبات صحت حدیث قدیر. خواهرزادش کیه؟ خود ایشون اهل سنت، رجل درجه یک بزرگان اهل سنت. خواهرزادش کیه؟ ابوبکر خوارزمی، ادیب بزرگ شیعی، صاحب رسائل خوارزمی، تو همین منطقه هستن. در عراق و بغداد میخوام بگم اینا حرفای وحدت شیعه سنی مال جدید نیست، همیشه اینجوری بود. حالا اون جریانش هم میگم چیکار کردن. میگه در بغداد در دوره حتی خلفای عباسی، دوره که بغداد در اختیار آل بویه بود که شیعه بودن، شیعیانی بودن که از همین شمال، همین منطقه گیلان و شمال حرکت کردن. بغداد در اختیار آل بویه بود، مدتی هم دست همدانیان بود که شیعیانی بودن که از شام آمده بودن. در بغداد اهل سنت حنابله و احناف زندگی میکردن، مدرسه داشتن. ها بعد این جالبه، فرمودن آقای اسحاق مدنی که یه دوره جنگ شافعی و حنفی بود، یه مساقش همینه. میگه در کوچه های بغداد، در دوره‌ای که در بخشی از کوچه های بغداد حنفی و شافعی همدیگر رو میکشتن و در بخشی دیگری از بغداد جنگ اشعری و حنبلی بود، حنابله و اشاعر، اهل حدیث با اونا. میگه حاکم آل بویه قاضی تنوخی را که میگه از دو دوله دیلمی، او رو به خاطر کنترل جنگ مذهبی که بین خود اهل سنت درگیری نشه، او رو عزل کرد. از اون طرف باز اهل سنت با شیعه، که باز موارد متعددیه که در جای جریان اکثریت اهل سنت هم و شیعه داره زندگی میکنه. اما جریان مقابلش هم یکی بگم، بله، یه نمونه دیگه در نیشابور در یک دوره، در یک زمان، مسلم ابن حجاج، دقت کنید، در همین در نیشابور، در یک زمان، در یک محله، مسلم ابن حجاج صاحب صحیح مسلم و محمد ابن کرام رهبر مذهب کرامیه و فضل ابن شازان از بزرگان شیعه و محمد ابن مسعود تمیمی عیاشی صاحب تفسیر عیاشی و کی و کی، همه با هم در یک زمان، در یک شهر و در یک محله زندگی میکردن و جلسات درسشون گاهی مشترک، یعنی شاگرداشون گاهی بعضی از اینها بخششون مشترک بود. از اون طرف جریان‌های افراطی در همین خراسان ما در قرن 3 و اوائل قرن 4، شیعه اسماعیلی و شیعه امامیه، شیعه اسماعیلی و شیعه اثناعشری در همین خراسان، باز اختلاف. در نیشابور برادران شافعی اکثریت بودن، در بخارا برادران حنفی، باز بین این دوتا درگیری، بین شیعه با شیعه، سنی با سنی، جنگ شافعی و حنفی در دوره غزنوی و سلجوقی شدید بود، حنابله هم که همه رو تکفیر میکردن. حالا اینا نمونه های از تاریخ بود که میخوام بگم دو جریان هم تساهمی و وحدتی بین شیعه و سنی در طول تاریخ بودن، هم جریان های ضدش. سر قضیه حمله مغول اینم عرض بکنم، یه عده ای عجیبر متهم میکنن، بله، خواجه نصیر مغولا رو تحریک کرد که برین بغداد و خلافت عباسی رو از بین ببرین، یعنی با مشرکین، با مغولا متحد شد علیه بنی عباس، علیه خلافت. از اون طرف باز تو تاریخ یه عده عجیبر ذکر کردن که نخیر، یه قاضی سنی بود در قزوین، او از طرف حکومت قزوین نامه نوشت به نیروهای مغول که آقا بیایید اینجا رو بگیرین، به شرطی که ریشه شیعیان اسماعیلی‌ها رو بزنید. شما بگید این ریشه اسماعیلی‌ها رو بزنید، اینجا رو مال شما. در واقع چی بود؟ که خواجه نصیر تو فروپاشی قلعه اسماعیلی‌ها اسیر هولاگو میشه و سوار این قول دیوانه میشه که کنترلش بکنه و جلوی تخریب رو بگیره. یا راجع به ابن الغمی شیعه امامی میگه که مؤثر در تأسیس دانشگاه مستنصریه بغداد، که این دانشگاه ویژه مذاهب اهل سنت بود و شیعیان بعضیا بهش انتقاد میکردن که تو چرا دانشگاه برای مذاهب اهل سنت را میندازی، میگه به خاطر گفتگوی بین اینا. اونایی که به این اختلافات دامن زدن نتیجه چی شد؟ دقت کنید، هم دولت شیعی اسماعیلی بعد از دو قرن در الموت و الموت و خراسان به دست مغول ها سقوط کرد، هم خلافت سنی بغداد به دست مغول ها سقوط کرد. یعنی اینا نشستن با هم هی حرف زدن، علیه هم اون آمدن ترتیب هر دو رو با هم دادن. بعد یک جلسه ای داره در بغداد، اینو دقت کنید، داره هولاگو وقت بغداد رو گرفت، علماء شیعه و سنی، علماء رو جمع کرد در جلسه، گفت یه سوالی میکنم، اگر جواب دادی جواب، هر کی جواب نده اعدام. سوال من از شما اینه، حاکم عادل کافر بهتره یا حاکم مسلمان ظالم؟ هولاگو خودش هم کافر، کل جهان اسلام رو گرفته، حکومت‌های شیعه و سنی همه رو نابود کرده، گرفته، مستقر شده در مرکز خلافت بغداد،
علما رو جمع کرده، میگه جواب اگه ندید اعدامتون میکنم. همه باید حرف بزنن. عالم عادل کافر، حاکم عادل کافر بهتره یا حاکم مسلمان ظالم؟ سید ابن طاووس جواب میده، میگه از نظر ما عدالت خیلی مهمه، خیلی مهمتره تا یه مذهب سوری شخصی داشته باشیم که حاکم بر خلاف عدل و شرع حکومت کنه و حقوق شرعی ملت پامال بشه. ولی ما طرفدار حاکم عادل کافر نیستیم. حالا میخوای ما رو اعدام بکنی بکن. ما طرفدار حاکم عادل مسلمان، ما حاکم عادل مسلمان رو قبول داریم. اما اگر قرار شد که شما حاکم کافر داشته باشیم، عدالت رو اگر رعایت بکنه، یعنی حقوق مسلمین رو رعایت بکنه نسبت به کسی که ظالم باشه ولی ظاهرا از اسلام حرف بزنه ولی حقوق همه مسلمین رو نابود بکنه. همین زمان حمله مغول ها و اینا که میشه، هجوم کفر میشه به بلاد اسلام. مغول ها از شرق، صلیبی ها از غرب. هم در غرب مسلمین با اونا میجنگن، ببینید ایوبی ها و فاطمیون با هم مخالفن، ولی هم صلاح الدین ایوبی میجنگه با صلیبی ها هم فاطمیون. در غرب، در جبهه شرق هم شیعیان اسماعیلی هم شیعیان امامیه سربداران در سبزوار و خراسان، هر دوی اینا هم اینا می جنگن با مغول ها، هم عرفاء سنی. شما دیدید سلسله صوفیان سنی مجاهدی که خیلی هاشون شهید شدن، انسان های خیلی بزرگ که تو ادبیات ما انسان های خیلی بزرگی هن. همه اینا اکثرشون هم اتفاقا حنفی بودن، چون مربوط به همین آسیای میانه و ماوراءالنهر بودن. صوفیان بزرگ حنفی مجاهد که در نبرد با مغول ها شهید شدن، هم شیعه اسماعیلی هم شیعه امامی سربداران هم اینا در شرق با مغول ها، اونا در غرب با صلیبی ها می جنگن. در اتفاقی که افتاده اینه تو قرن 6 و 7 که هجوم کفر رو میبینن و عرفان و تصوف هم خیلی سهم داشت در نزدیک کردن شیعه و سنی به هم، این خیلی مهمه. شما میبینید کتابای زیادی که من فقط یک دوتاشو یک نمونهش عرض بکنم، شرح حال و مدح اهل بیت در کتب اهل سنت زیاد میشه. فقیه شافعی یا حنفی داریم که به لحاظ فقهی حنفی یا شافعی است، به لحاظ چیز محب و طرفدار ولایت اهل بیت زیاد شده در ایران. تو قرن 6 7 8 ده ها مورد کتاب شعر و نثر داریم در ایران، صحبت از حتی امامت اهل بیت میشه، یعنی مدح 4 خلیفه، بعدم مده 12 امام. یک همچین موجی در این دوران در ایران خیلی گسترش پیدا کرد. اسمشو بعضیا گفتن تسنن شیعی، یعنی کسانی که به لحاظ فقهی سنی هن و به لحاظ ولایی شیعی هن. مده 4 خلیفه و مده 12 امام همه با هم. حمدالله مستوفی در تاریخ گزیدش شرح حال خلفا بلافاصله شرح حال ائمه. محی لاری تو فتوح الحرمین قرن 10. درویش حسین کربلایی از این طرف تو روضات الجنان از خلفا و بعد اهل بیت. خواجه محمد پارسا رهبر صوفیان سنی تو فصل الخطاب مفصل شرح اهل بیت. فضل ابن روزبهان خنجی عارف بزرگ سنی در قرن 19 تو رساله وسیلت الخادم الی المخدوم. من یه شعر رو بخونم عرضم ختم بکنم، به من یه نمونه در تاریخ یک صلوات بخشید عرضم، من دیگه واقعا ختم کنم. من دو نمونه، دو تا شعر مختصر، دو نمونه شاعر و عارف بزرگ سنی، یکی شافعی حنفی، شاعر و بزرگان سنی که در مدح اهل بیت ببین جوری حرف میزنن که اگر من نگم، اگر ما نگیم اینا سنیان، هیچ کس باور نمیکنه سنیان. و از این موارد خیلیه. من حالا یکی دو تا نمونهش فقط عرض بکنم. یکی سلمان ساوجی در قرن 8 هجری، قصیده سرای بزرگ، غزل سرای نمونه که اینقدر انسان اشعارش در ادبیات بزرگ و برجسته است که حافظ با او عظمتش در مورد سلمان میگه سرآمد فضلای زمانه دانی که کیست، جمال ملت و دین خواجه جهان سلمان. یعنی همچین اعتبار شعرشو دارم میگم، نگید شاعر دست دوم سومه، یه شاعر درجه یکه. سلمان ساوجی اهل سنت. حافظ میگه من تو شعر وامدار شعر سلمانم، ازش استفاده کردم. بعضی ها میگن بعضی از غزلایی که الان به نام حافظ هست در دیوان حافظ غزلای سلمان ساوجی. یک قصیده داره در مصیبت کربلا، رفته زیارت امام حسین علیه السلام، این شعر رو میگه. یه نمونش: خاک خون آغشته لب تشنگان کربلاست، آخر ای چشم بلابین جوی خونبارت کجاست. البته این شعر ایشون باید بخونه، ما خیلی درست بلد نیستیم شعر بخونیم، شما واردتر. جز به چشم و چهره مسخر خاک این ره کن، همه نرگس چشم و گل رخسار آل مصطفی است. ای دل بی صبر من، آرام گیر اینجا دمی، کاندر اینجا منزل آرام جان مرتضی است. این سواد خوابگاه قرة العین علی است، وین حریم بارگاه کعبه از زعلاست. در حق باب شما آمد علی اون بابها، هر کجا فصلی در این باب است در باب شماست. خطاب سید الشهدا دارم. جوهر آب فرات از خون پاکان گشت لعل، این زمان آن آب خونین همچنان در چشم ماست. یا امام المتقین، ما مفلسان طاعتیم، یک قبولت صد شما را تا ابد برگ و نواست. یا شفیع المذنبین، در خشک سال رحمتیم، زبر احسان تو ما را چشم باران عطاست. یا امام المسلمین، از ما عنایت وام گیر، خود تو میدانی که سلمان بنده آل عباست. سلمان این خودش میگه. بعد میگه که صحبت من با شما اکنون در این ابیات نیست، مصطفی فرمود سلمان هم زهل بیت ماست. حضرت راجع به سلمان فارسی میگن، میگه منم چون اسمم سلمانه، ما هم با همون سلمان جز اهل بیتتی. مصطفی فرمود سلمان هم زهل بیت ماست. یا ابا عبدالله، از لطف تو حاجات همه چون روا شد، حاجت ما گر براید هم رواست. این یک نمونه. وقتی چون شیعه نیست سنیه، ایشون یک شعری داره در مدح سلطان اویس، وقتی میخواد از اون مدح کنه تعبیر ناشر عدل عمر میاره که کاملا نشون میده ایشون شیعه نیست، چون این تعبیر شیعی نیست. در اشعارش در مدح چهار خلیفه و در مدح اهل بیت یک بند، ترکیب بند زیبایی داره به نام در لافتا، میره زیارت نجف، زیارت امیرالمؤمنین، خطاب به حضرت امیر میگه طاق محراب تو رشک قاب قوسین آمده، نور ماه قبعت یاقوت او ادنا شده، آفتاب کبریا دریای در لافتا، فخر آل مصطفی مخصوص نس حلعتا، ختم شد بر تو ولایت چون نبوت بر رسول. این همطور که پیامبر خاتم الانبیاء و اشرف الانبیاء تو اشرف اولیایی و خاتم الاولیایی، ختم شد بر تو ولایت چون نبوت بر رسول، شیر یزدان ابن عم مصطفی زوج بتول. بعد میگه این منم از بعد چندین التماس از لطف حق، ملکتی زیباتر از ملک سلیمان یافته، این منم در بارگاه مقتدای جن و انس، با قصور و عجز خود را منقبت خان یافته، این منم بر آستان فخر آل مصطفی رتبت حسانی و مقدار سلمان یافته. که میگه اصلا افتخار من اینه که محب و مداح اهل بیت باشم. به نظر من به تاریخ خودمون احترام بگذاریم، به بزرگان خودمون احترام بگذاریم، شیعه و سنی، به روش اونا و به منابع خودمون همینطور، و این روایت را و منابع رو به نظر من یک نهضت درست خانی و بازخانی شروع بکنیم که انشاءالله همون شعاری که عرض کردم، وحدت اسلامی در کنار گفتگوی انتقادی سر مباحث کلامی فرد. و به لطف خدا جریان‌های افراطی حنبلی و وهابی تو ایران ریشه ندارن، اینا ریشه‌های مربوط به همونجاست. سنی‌های ایران، احناف و برادران شافعی همیشه در باب مسئله محبت علی و آل علی و فاطمه و اهل بیت و سید الشهدا و حسنین شناخته شده بودن، در ادبیات ما هست، در بزرگان ما هست، و ان شاءالله این خط رو ادامه بدیم. جلوی افراطیون شیعه رو باید گرفت، این وظیفه شرعی است. جلوی افراطیون و قلات شیعه رو باید گرفت. جلوی جریان غلو و افراطی به نام اهل سنت که سنی نیستن و جریانای نواصبن و جریانای وهابیان، جلوی اونا رو باید گرفت و مهار کرد. ان شاءالله امیدواریم که خداوند به حق این ایام و مبعث نبی اکرم و به حق رسول خودش به همه ما منت بگذاره و ان شاءالله ما رو سربازان مکتب نبی اکرم قرار بده. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه جلسه طول کشید، تحمل فرمودید عرایض بنده رو که همش هم تکراری بود. خیلی ممنونم. نمیتونم بخواستم بگم خزعبلات منو دیدم، اینا خزعبلات نیست، همش روایت و ادبیات و تاریخه. بنده حالا آدم خزعبلگویی هستم، ولی اینا خزعبلات نبود. انشاءالله به همین سنت خودمون دوباره برگردیم. السلام علیکم.